گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
آسمانم ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال عاشق بی تو. رسید جان کجایی، کجایی که بود تا قطعتم جدایی. باران تویی به خاک من بزن، مگر ندانی چه است دورم.
خموش و تار بیابورم، نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو به تویم. دلم رسیده جا
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. در این ساعت برنامه سینما معیار رو به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم می‌کنیم.
صدا، دوربین، حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام، من محمد جواد طالبی هستم و اینجا برنامه سینما معیار. خیلی خوشحالیم که آخرین هفته و آخرین برنامه سینما معیار رو در سال 401 در خدمت شما هستیم. امروز آقای امیرعباس‌خان صباغ در ترافیک گیر کردن و من در خدمت شما هستم به مدت 70 دقیقه. موضوع امروز ما سینما در سالی که گذشت با اتفاقات و عجایب و رخدادهای بی‌نظیری که واقعا فقط میتونست در سال 1401 رخ بده و اتفاقاتی بود که مشابه نداشت و به جز ضعف‌های مدیریتی در سینما و فضای سینما، شاید برخی از اتفاقاتش اتفاقات نابی بود که رخ نداده بود و امیدواریم دیگه هم رخ نده. امروز هم در خدمت کارشناسان مختلفی هستیم، از جمله آقای اورنگ که از نام‌آوران حوزه سینما هستند، مدرسی دانشگاه در حوزه سینما و از مطبوعاتی‌های قدیم در کنار من هستند، و ایزد مهرآفرین و احتمالاً امیرعباس صباغ هم به طور تلفنی به ما اضافه میشن و ما باهاشون گفتگو میکنیم در مورد اتفاقات سینما در سالی که گذشت. اینجا سینما معیار، ساعت 14:40 و دیگه 30 ثانیه.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپر استار.
اید اکران بشه جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن، اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی‌پور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
خیلی خوش اومدید به برنامه سینما معیار. در آخرین هفته‌ای که ما در خدمت شما هستیم در سال 1401، یه احتمالی هم داره، حالا من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ممکنه ساعت برنامه در سال جدید عوض بشه و ما شبها در خدمت شما باشیم، که حتما از طریق گویندگان پخش و مجریان عزیزمون در بخش‌های مختلف اطلاع شما خواهد رسید. پس یه وقتی اگر در سال 1402 پیچ رادیو رو باز کردید و ما توی این ساعت خدمت شما نبودیم، بدونید که ما انشاءالله شبها در خدمت شما خواهیم بود. خیلی سریع برم خدمت آقای اورنگ، استاد خودم. آقای اورنگ سلام، وقت بخیر، خوش اومدید به برنامه سینما معیار.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشید. من همونطور که موضوع برنامه رو اعلام کردم، سینما در سالی که گذشت، خب ما امسال اتفاقات عجیب غریب کم نداشتیم. یک سری از پیشبینی هایی که دوستان مدیران سینمایی میکردند رخ نداد، یک سری اتفاقاتی که قابل پیشبینی نبود رخ داد و اتفاقات این شکلی زیاد داشتیم. ما هنوز یا به قولی بخوام بگم سینما از ماجرای کرونا کمر راست نکرده بود که درگیر اتفاقات و حاشیه های دیگری شد و این اکران‌های بی جان سال‌های گذشته در امسال هم ادامه پیدا کرد و خیلی از کارشناسا میگن که سال 1402 هم تقریبا همین اتفاق خواهد افتاد. شما بخواین شروع بکنید بحث رو و گفتگو رو، سینما رو در سال 1401 چجوری دیدین؟
ببینید من سال گذشته تو برنامه شما،
بله،
وقتی که راجع به چشم‌انداز سینما در سال 1401 مطرح شد، گفتم هیچ چشم‌اندازی پیش رو نیست یا لااقل اتفاقات خوبی نمیافته. ما همیشه امیدواریم اتفاق خوب بیافته، یعنی من تو ذهنم مرور میکردم که ببینم تو سال 1401 توی سینما چه اتفاق خوبی افتاده، هیچی پیدا نکردم
واقعا. یعنی... هیچی.
خب شما یه مثال بزنی چه چیزی. الان مثلا بگیم که خب فارابی اومده مثلا 800 تا کارگردان خودشون ثبت نام کردن به عنوان استعداد، اینا رو ثبت نام کرده و بینشون مثلا چند نفر انتخاب کرده، اینو میخوایم به عنوان اتفاق خوب بگیریم، ولی اتفاق بدیه. مگه کار دولت استعدادیابی تو سینماست؟ مگه میشه با آزمون؟
بالاخره باید سیاست گذاری بکنه دیگه. قبول دارید که جایگاه دولت سیاست گذاری هست؟
سیاست گذاری کلان نیست، تو محتوا نیست. شما کجای دنیا رو سراغ دارید که دولت همچین کاری کرده باشه؟ ممکن است هم شما اگه استعدادیابی یه چند تا استاد یا خبره کار رو انتخاب کنید، مثل تیمای ورزشی که برید تو کل ایران رو بگردید استعداد پیدا کنید، دانشگاه‌ها رو بگردید استعداد پیدا کنید. این نیست که شما بیاید توی سایت ثبت نام کنید، ما بررسی کنیم بگیم شما استعداد هستید یا استعداد نیستید.
بله،
اصلا قابل قبول نیست. شما تو هیچ حوزه‌ای همچین چیزی نمی‌بینید. حالا میگم به من اتفاق خوبه، میخواستم فکر کنم دیدم خودش هم اتفاق خوبی نیست. چون کارشناسی شده نیست، ببینید فقط میره سمت هدر دادن بودجه. شما تو سال گذشته باز بحث گرون شدن قیمت بلیط‌ها رو داشتید، دوره کرونا شما ریزش مخاطب داشتید،
بله.
ولی کرونا خودش یه بهانه بود. ما قبل از اونم داشتیم، از نیمه دوم هفته هم تو ریزش مخاطب داریم، ادامه داره.
به این افتضاحی نبود آره.
ببینید
شما... یعنی کرونا واقعا کل جهان رو درگیر کرد و یکی از جاهایی رو که بیشتر درگیر کرد عالم هنر بود. شما توی هالیوود و جاهای دیگه هم میبینید اکرانها زمین خورد واقعا
و خیلی زود بلند شده.
بله بله.
ببینید آقای طالبی چه اتفاقی میفته. شما الان خودتون یه برنامه‌ریزی خیلی کوتاه بخوای بکنی، خب برنامه‌تو می‌ریزی، بعد فکر می‌کنی ممکنه یک اتفاقی وسط بیفته، این یک جایی برای اون اتفاقی می‌ذاری.
بله.
یعنی تو کل دنیا، هالیوود و جای دیگه منتظر اتفاقات هستن. ممکنه یه دفعه مثل کرونا ضربه بد و ناگهانی باشه، ولی سری خودشون رو جمع کردن. الان ببین چه فروش‌های بالایی شما می‌بینی که توی هالیوود اتفاق میفته، توی چین اتفاق میفته، توی کشورهای دیگه اتفاق میفته. تنها جایی که اتفاق نمی کشور ماست. هند فروشش کم شد. چون میاد یه پیک کرونا تو هند خیلی هم کشتار کرد دیگه. ولی تونستن خودشون جمع بکنن. ما چون طرح و برنامه نداریم، نمیتونیم خودمون رو جمع کنیم. ما همیشه منتظر یک امداد غیبی یا دولتی هستیم.
خب آقای اورنگ، الان شما میفرمایید که کار دولت به اصطلاح کسب یا انتخاب حتی مثلا سینماگران جوان نیست و نباید بیاد یه عدد گذاری یا امتیاز بندی بکنه یا حتی ریت بده به اینها. از اون طرف توی سیاست گذاری اینها که میرسیم، میگیم آقا دولت باید بیاد ورود کنه، کارهای این شکلی بکنه. توی دنیا هم اگر دولت ها دارن کاری میکنن، تو هالیوود دارن کاری میکنن، یا حتی چین یا هند یا جاهای دیگری، ما دست و پای دولت رو نمیبینیم توی عالم هنر. خب این اتفاق چه شکلی میشه که هم ما یه جاهای مطالبه داریم، یعنی ما صنفای مختلفمون مطالبه دارن از دولت آقا به ما کمک کنید، آقا حتی همین ایام و اینها که میرسه آقا به ما سبد ایدی بدید، آره ایدی مثلا حتی در حد مثلا سبد کالا و اینها بدید، ما صنفمون انقدر مثلا جمعیت داره یا انقدر عضو داره، به ما کمک‌های این شکلی بکنه. ما این دوتا رو چجوری میتونیم با هم جمع بکنیم؟ من فکر می‌کنم که آقای ایزد مهرآفرین هم به ما اضافه شدن. درسته دوستان؟ خیلی خوشحالم. قبل از اینکه این سوال رو شما جوابش رو از شما بگیرم، به ایزد جان هم سلام بکنم. ایزد جان سلام، وقتت بخیر باشه.
به نام خدا بندم خدمت شما آقای طالبی و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم. پیشا پیش عید نوروز رو تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. من همیشه صدای شما رو اون طرف استودیو میشنیدم و باید خوشو بش میکردم. حالا امروز از بد ماجرا اینجوریه که من صدای شما رو از پشت میکروفون خلاصه میشنوم. خیلی خوشحالم که آخر سالی خلاصه یه گپ و گفت این شکلی سینمایی باز هم داریم. ایزد جان نمیدونم موضوع برنامه رو متوجه شدی با ما همراه بودی یا نه، اما سینما
فقط همین پاراگراف آخری که داشتی شما رو خط بودین رو
کردم. خب ببین، موضوع سینما در سالی که گذشت رو داشتیم و تا اینجا با آقای رضا اورنگ گفتگو کردیم و اتفاقاتی که افتاده، خب آقای اورنگ نکات مختلفی رو فرمودند و ما گفتگو کردیم، اما مهمترین اتفاقاتی که در سال 1401 توجه تو رو به عنوان یکی از منتقدا و کارشناسای جدی سینما در حوزه رسانه جلب کرده چیا سیزد جان؟
در ابتدا من خدمت آقای اورنگ هم سلام عرض می‌کنم، همکار خوب و استاد بنده. حقیقتش اگر بخوام یک مورد رو، یعنی در واقع اون گلدرشترین موردی که در سال گذشته و شاید بشه گفت در این چند سال اخیر، یعنی لزوماً در واقع معطوف به سال گذشته نیست، ولی خب به هر حال در سال گذشته شاید یه مقدار به خاطر شرایط اجتماعی، شرایطی که در واقع تو جامعه رخ داد، سینما دوچاره شد، به نظر من بزرگترین در واقع اون نقطه بلند این موضوع بحث رکود سینماست. یعنی
بله.
اتفاقی که افتاد متاسفانه سینما رو به یک سمتی برد که میشه الان همین بحثی که شما قبل از اینکه من رو خط بیام داشتیم بحث می‌کردین راجع به بحث در واقع کمبود درآمد سینما، این که سینماگران به هر حال جدا از یک قشر بسیار حداقلی که به هر حال شاید من میگم در کلیت سینما شاید 1% هم نباشن که حالا شامل مثلا یه تعداد کارگردان و تهیه کننده و بازیگر میشه، بله. واقعا بدنه عمومی سینما دچار یک رکود، دچار یک در واقع میشه گفت ورشکستگی شده، که شما میبینید که به هر حال سینما الان اگر بخوام اصطلاحی بهش بگم میشه گفت زمین سوخته شده. یعنی هیچ کسی حاضر، نه تهیه کننده حاضر به سرمایه گذاری تو سینما هست، نه سینمادار از این شرایط راضیه، نه به قول معروف اون کارگردان و عواملی که دارن توی این صنعت کار میکنن راضی هستن. و متاسفانه حالا دلایلش رو آقای طلبی خودتون بسیار زیاده، یعنی ما نمیتونیم مثلا دلایلش رو بیان معطوف کنیم به اینکه مثلا فضای اجتماعی کشور مناسب نبوده، مثلا بگیم ما وضعیت اقتصادی مردم خوب نبوده، فیلم ها خوب نبودن، نمیدونم تنوع فیلم نداشتیم، فیلم های خارجی نداشتیم. اینقدر میشه دلایل برای این رکود و در واقع ورشکستگی برشمرد که شاید مثلا بخوایم از جزء به کل برسیم به 50 مورد ما برسیم، ولی بله. اصلی ترینش به نظر من میشه بحث اقتصادی کشور رو در نظر گرفت و شرایط اجتماعی. و از طرفی هم متاسفانه روی کرده بد سازمان سینمایی نسبت به سینما. من میخوام بگم که ما یک سینمایی داشتیم که در این چند سال اخیر به هر حال کجدار و مریض داشت گلیم خودش رو از آب میکشید بیرون. حالا یه تعداد فیلم میفروختن یه تعداد فیلم نمیفروختن، ولی به هر حال این چرخه داشت میچرخید و میشد به یک سمتی با یه سیاست‌های درست بردش به اون سمت مطلوب کشور، مطلوب مخاطب. ولی متاسفانه از روزی که دوستان در سازمان سینمایی ورود کردن، به جای این که تمرکزشون رو روی این صنعت بذارن که به هر حال من همیشه در مصاحبه با برنامه خود شما هم بارها گفتم صنعت سینمای ما اگر یک مدیریت و استراتژی درستی داشته باشه واقعا از خیلی از صنایع بزرگ در کشور ما درآمدزاتر حرفش رو میتونه بزنه، در مجامع بین‌المللی، در بازارهای بین‌المللی میتونه حرف بر گفتن بشه. همین مخاطب داخلی خودمون شما ببینید الان وضعیت پلتفرم ها رو ببینید چقدر تونستن مخاطب جذب کنن، درآمدزایی کنن. خب سینما رو چرا ما به این روز انداختیم؟
ایزد جان اجازه بده من یه نقطه بذارم همینجا. ببین شما میگی که آقا ممکنه دلایل و مشکلاتی که الان سینما درگیرشه به 50 تا برسه، ولی بله. از اون طرف دوباره میایم میگیم که آقا سیاست‌گذاری مدیران سینمایی این سینمای لاجون رو دیگه به اینجا رسونده. اتفاقا آقای اورنگ هم نکتهشون این بود که ما سالها بود که درگیر کاهش مخاطب توی سینما بودیم، حالا کرونا و اتفاقات دیگر که احتمالاً جز همین 50 موردیه که شما میگی کاری کرده که الان وضعیت سینما به اینجا برسه. ببین هر دو بزرگوار تأکیدتون بر اینه که ما وضعیت خوبی هم نداشتیم. من سوال جدی و اصلیم، حالا ضمن اینکه خواهش میکنم آقای استاد اورنگ هم بیان وارد بحث بشن و منتظر سوالات ما نباشن، نکته اینه که ما اصلا وضعیت خوبی نداشتیم، یعنی شیب ما به سمت افول بود در سینما. شاید اینطوری باشه ایزا جان که واقعا ما داشتیم
آمارها توجه کنید سال 98 ما یک شیب مناسب فروش داشتیم
در فروش،
بله فروش به هر حال ببین اساس ما فروشه، یعنی اساس ما مخاطبه، ولی یعنی دقیقاً قبل از کرونا شما ببینید به آمارها نگاه کنید سینما داشت خودش رو در واقع یک سیر سعودی و فیلم‌های خوب ساخته می‌شد، سرخپوز، شبیه که ماه کامل شد، حالا اسامی لیست زیاده ها، فیلم‌هایی که تونسته بودن یه فضای رو فروش‌های مثلا 50 میلیاردی.
ایزد جان همین دوتا فیلمی که شما نام بردی آنچنان توی گیشه موفقیت عجیب غریب نداشتن و حالا آقای اورنگ هم می‌خوان اضافه بشن به گفتگو، من خواهش می‌کنم بله. هر جای بحث صلاح دونستن وارد بشن.
با سلام خدمت آقای مهرآفرین،
سلام
دوستای قدیمی،
من مخلص شما،
امیدوارم حال خوب باشه، بالاخره تجربه زیادی تو این کار داری
استاد ما، این شما
خواهش میکنم شما لطفه. ببین آقای مهرآفرین، حالا ما شاید یه فاصله نسلی با هم داریم، یعنی یک گذشته بود که ما گذروندیم و شما حتما روش مطالعه کردید و آگاهی دارید، یعنی که ناآگاه به این مسائل نیستید، آگاه هستید.
لطف شما.
اینه که سینمای ما مشکل داره
دقیقا.
و همیشه من گفتم که بعد از دهه 60 مشکلات ما روز به روز رفت بالا، چون مدیرهای سرکار اومدن که نه انتقاد پذیر بودن و نه طراح بودن، و این مشکل ما هم تو بخش خصوصی داشتیم و داریم، هم تو بخش دولتی. الان خودتون بالاخره همین چیز رو رصد میکنین، شما الان یک طرح از بخش خصوصی نمیبینید که برای پیشرفت سینما، برای جذب مخاطب باشه. تو بخش دولتی هم نمیبینید، یعنی واقعا تو کل سینمای ما یک نفر وجود نداره طراح باشه؟ الان بارها و بارها میگم ما با منتقدا جلسه میذاریم، خود شما به عنوان منتقد، من به عنوان منتقد، تا حالا چند بار جلسه گذاشتم ما رفته باشیم اونجا صحبت کرده باشیم؟
زیاد.
نه خود مدیرا،
مدیران مگه اینکه دم جشنواره‌ای باشه، جایی باشه که بخوان در واقع یک مقدار فضا ایجاد کنن.
آره اون نشسته عمومی فرق داره که مثلا 7 8 10 نفر منتقدو جمع کنن به عنوان دلسوز، بله. باهاشون مشورت بکنن. بله. همچنان تو صحبتشون هم آقای وزیر گفته، تو این دوره نمیگم، کلن دارم میگم،
کلن بله کلن.
یه اینه اگر واقعا به نقدا گوش میکردن، به اتفاقات گوش میکردن، این اتفاقات هم نمیافتاد. من در 15 سال پیش در جریان هستیم نوشتم سینما داره ورشکست میشه، سینما داره رو به موت میره.
دقیقا.
ولی هیچ کس ککش نمیدونه، فکر میکنه که خب یعنی این منتقدا، آقای مهرآفرین، اورنگ و فلان و فلان، چرا همچین حرفی زدن؟ بذار ببینیم صحبت کنیم باهاشون، ببینیم اصلا دلیلش چیه، اصلا چرا دارید، اصلا فرض کنیم مثلا دارن حرف بی ربط میزنن، بیان بگن چرا حرف بی ربط بزنید.
دقیقاً درست.
این اتفاق نمیفته تا زمانی که نقد پذیر نباشم. بخش خصوصی هم همینه، شما مثلا نقد میکنید، حالا یک منتقدی اگه تایید کننده کارگردان نقد میکنه، به جای اینکه نقدشو بخونن روش فکر بکنن، باش برخورد میکنن. دیگه این منتقدا تو جلسه ما نیاد، دیگه منتقدا رو چیز نکنید، بایکوتش کنید، اتفاقات دیگه، یعنی جای دیگه دنیا برعکسه، یعنی منتقدا بالا قرار دارن.
دقیقاً همینطوره.
چه تئاتر چه سینما منتظر میشن ببینم منتقدا راجع به فیلم، راجع به تئاتر، حتی خودتون میبینید راجع به آشپزی رستوران ها نظر منتقدا چیه.
دقیقاً همینطوره.
اهمال میکنم، تا زمانی که اینطوری هست ما پیشرفت نمیکنیم. الان خود شما به عنوان یک منتقد که بالاخره منتقد با سابقه و فعال،
شما
دیدید که الان فرض کنیم برای مخاطب، این الان شما خودتون گفتید فروش فرق داره با جذب مخاطب، یعنی قبلا تعداد مخاطبی که تو سینما بود حساب میکردن، الان سینما مثلا اینقدر مخاطب داشت،
الان مقدار پول بلیت رو حساب میکنن،
الان میگم پول بلیت، خب یعنی الان مثلا بلیت هم 60 هزار تومن شده، سال گذشته 40 هزار تومن بود. یعنی الان شما نمیتونید بگی پرفروش ترین فیلمیه که مثلا اینقدر پول جذب کرده. همیشه حساب میکنم میگن چند تماشاچی بوده، یعنی ما میبینیم که فیلم عقاب ها 8 میلیون و 400 هزار نفر با توجه به اون شرح و با توجه به اینکه جمعیت ایران 30 میلیون بوده اومده رفتن توی سالن سینما، ما به این میتونیم بگیم موفقیت.
دقیقاً
همین. الان در این در حال حاضر که مثلا میگم فلان فیلم 50 میلیارد تومان فروخته، یعنی نهایت 1 میلیون مخاطب داشته از جمعیت 85 میلیونی. من میخوام ببینم شما مثل من آیا اصلا به گوشتون خورده که بخش خصوصی یا دولتی طرحی بدن کارساز برای پیشرفت سینما؟
بله آقای اورنگ، من کاملا با صحبت شما موافقم. گفتم از تجربه شما میفهمم این در واقع صحبت ها، سالها هم گوش زد کردین در نوشته هاتون، در واقع فضاهایی که بوده. ببینید واقعیتش اینه، منم با شما موافقم. علتش میتونه این باشه که ببینید در بخش دولتی اساسا احساس من اینه که در همه دولت ها، حالا شاید در یه دولت شدت و ضعفش کم و زیاد شده باشه، ولی در طی این سالهایی که ما حداقل در سینما بودیم، خوندیم، رفتیم، دیدیم، من ندیدم دولتی دغدغه سینما داشته باشه. ببین مدیران میان یک سری از دوستانشون به عنوان مدیر معرفی میکنن و میان و چند سالی هم هستن و واقعا هیچ دولتی رو و هیچ رئیس سازمان سینمایی رو من در این سالها ندیدم یک طرح اساسی و زیربنایی برای سینما داشته باشه. مطلقا هم در حد کارهای سطحی که نمیدونم آقا بلیت امروز رو رایگان کنیم، نمیدونم یه سینما سیاری را بندازیم، چهار تا سالن سینما افتتاح کنیم، هیچ وقت یک ایده متمرکز زیربنایی رو من در هیچ دولتی ندیدم. این که از بخش دولتی که چون من اعتقاد دارم اساسا مسئله شون سینمایی، یک بند خدایی رو به عنوان رئیس سازمان معرفی میکنن، ایشون هم میاد میخواد یه حقوقی به کارمندا بده، چرخش به چرخ چهار تا جشنواره رو برگزار کنه بره. ولی در بخش خصوصی، ببین در بخش خصوصی من حداقل در دوستانی که باشون در ارتباط بودم، چه از تهیه کننده، چه کارگردان، چه سرمایه‌گذار، ببین واقعا ایده هایی بوده و هست، من اینو مطمئنم. و حتی من سرمایه گذاری بودم که باشون بودن که ایده بسیار خوبی بود، حتی حاضر به سرمایه گذاری هم بود خودشون. ولی چه اتفاقی میفته آقای اورنگ؟ اینی که اون دولت و اون حاکمیت و اون سازمان سینمایی فضا به بخش خصوصی برای ارائه ایده نمیده، یعنی طرف برای ایده میبره که آقا مثلا من بر سینما، حالا چه در زمینه تولید، چه در زمینه کارهای زیربنایی، چه در بحث پخش‌های آنلاین. ولی دولت متاسفانه یک انحصار طلب